السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم خدمتتون عرض کنم که وجود بزرگترها تو جلسه امام حسین و تو هر جایی واقعا میتونیم بگیم بزرگترین نعمته. من میخواستم بگم یه نعمتیه ولی بزرگترین نعمته، لذا تا جایی که میشه باید این رو فهمید و بهش عمل کرد و این رو افراد مختلف فقط بعد از طی شدن یه سنی میفهمن، یعنی یه سنی باید بگذره که این رو بفهمیم و متوجه بشیم و خوبه که کاری که ما میخوایم انجام بدیم این باشه که کمک کنیم مجلس امام حسین در بهترین شکل و بهترین وجه ممکن برگزار بشه. آقای قرائتی میگفت توی جایی مثلا 35 تا، من خدا که نقل میکرد از طرف ایشون 35 نفر بودن توی جایی، بعد یا 15 نفر 16 تا معتاد بوده. می گفتیم که شما 15 تا تو این ساختمون هستید، چطوری 16 تا معتاد هست؟ می گفت که یکی به ما اضافه شد، یعنی اومد تو این ساختمون همه رو معتاد کرد. واقعا اینطوریه ها، یعنی اونایی که خیلی مذهبی نیستن یا اصلا مذهبی نیستن تبلیغ کردنشون بیشتر از مذهبی هاست. مذهبی ها نمیدونم چه میخواستم بگم، آیه قرآن که داره تو مرض، گفتم نه توهین میشه چون همه مذهبی هن. نمیدونم چه ضعفی توشون هست که به این قضیه اهمیت نمیدن. خب تو میخوای بری یه جای خوب، مشهدی میخوای بری، دو نفر پیام بده آقا میای. میخوای بری هیئت، دو نفر بگو میای، دو تا اطلاع رسانی ساده، دو تا پیام ساده. ما این کار انجام نمیدیم. یه خیلی بده ها، مثال بعدی دارم میزنم، وسط عروسی طرف میخواد برقصه، 4 نفر رو به خودش بلند میکنه، بعد میره وسط یه غیری میخواد بده، اول خودش یه غیری میده، یعنی یه پیش مقدمه میاد، بعد این کاره ای ما. و بعد از اینکه یه پیش غیری رفت، یعنی اول میاد جلوی اون شخصی که نشسته، یه پیش غیری میره که من برای این اومدم سمت تو، که یه ذره مشتاقش کنه به این قضیه. بعد که غیر داد دست اونم میگیره بلندش میکنه، اگه نیومد 2 نفر دیگر میاره، اینا بالاخره میاره وسط. حالا ما میگم بعد مثال، ولی شما دیگه خودتون حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. امیرالمومنین فرمود انقدر منو آوردن پایین 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 تو گفتن علی حقی یا معاویه. گفت اصلا من با این مثال شما، با این قیاس شما مشکل دارم. خب چی با چی مقایسه میکنی؟ امیرالمومنین با معاویه مقایسه. حالا من میگم این مثال ما کلا اشتباه است، میدونم، ولی ببینید کار به کجا رسیده. هیئت اهل بیت همه چیش باید در حد اعلا برگزار شه. حالا ما گیری که داریم به دوستان خودمون میگیم تو همه ابعاد، از بحثای ساده ساخت حسینیه بگیر تا کارهای موکب تا همین روزه‌ای که شما نشستید. یعنی بنده الان وظیفه‌م چیه؟ بفرمایید. سخنرانی. مدا که میاد وظیفه‌اش چیه؟ مدا. مدهی. شما وظیفه‌تون چیه؟ ممان مستمع؟ نه دیگه مشکل نمید. تو سخنرانی بله گوش دادنه، همراهیه. یعنی شما با این دید بشینی که وظیفتونه که مجلس امام حسین گرم بشه. ببین گناه که زیاد میشه، حس قرآن خوندن، نماز خوندن، گریه کردن برای امام حسین گرفته میشه. دست خودت نیست، گناه میگیره. ولی اون هیاهو اگه باشه، اون بغلیت هم اون حس رو میگیره. تو نشستی تو مجلس، اگه چیز مثلا گریه داری بود، وظیفت بلند بلند گریه کنی که این هیاهوه شک بگیره. امام خمینی خیلی به این هیاهو دقت داشت، خیلی اینا میگفت، میگفت هیاهو کنید برای مجلس امام حسین، برای این دسته ها هیاهو کنید. هیاهو کردن خیلی مهمه. چرا؟ چون میخواییم به همه بفهمونیم. الان جدیدن یه رسمی دارن درست میکنن که آدم ها قیافشون رو شبیه شیاطین و اینجور چیزا میکنن. فکرم دیدید تو این اینستاگرام قیافه های عجق و عجق و چیزای عجیب و غریب. بعد اونا میان ما رو مسخره میکنن، میگن اینا امولن، اربعین میرن، فلان، دیوونن. اونا ما رو مسخره میکنن. چرا؟ چون ما هیاهو نداریم. به خاطر این اربعین از همه چی مهمتره، چون هیاهو داره. شما فکر کنید 25 میلیون نفر اهل هیاهو باشن، وقتی اربعین میرن یک بار برای همیشه بزنن به سیم آخر، بگن یا خوبی یا بدی، یکی از این دوتا، بگن آقا ما داریم میایم سمت اسرائیل و چه میدونم هر کسی که ظلم میکنه. به خدا قسم اینا همراه بشن، اینا اگه راه بیافتن از جای جای دنیا، به نظر خود من، به نظر خودم که با توجه این نظرم، با توجه به چی دارم میگم، با توجه به اینکه دیدم توی مدت توی اقصا نقاط جهان که چطور مردم حمایت میکنم از کسی که مقابل ظلم ایسته. همین 12 روزی که جنگ بود، تو تک تک کشورها که رسانه به ما نشون داد، اونه که نشون داد، مردم حمایت میکردن، یه قشر زیادی از مردم حمایت میکردن، مصاحبه میکردن، میگفتن شاید ما نتونیم کاری کنیم الان، ولی ایران خدا کنه بزنه. انگار که مثلا رئال بارسا، دیدی یه عده کفاسوت میزنن برای رئال، یه عده کفاسوت میزنن برای بارسا یا پرسپولیس استقلاله، همه هم سمت ایران بودن انگار، جز یه عده که گول خورده بودن. چرا؟ چون طرف حقن دیگه، حق رو آدم ها میفهمن، ذاته بالاخره پاک میشه دیگه، چون سمت خداست. لذا اینو خیلی حواسمون باشه به این قضیه که اگه میخوایم تو هیئت باشیم، وظیفمون اینه، خیلی به این وظیفه آگاه باشیم، عمل کنیم. یه چیزی هم در مورد جلو نشستن بگم. جلو نشستن رفقا پایین اومدن شأن نیست. وقتی اشتباه نکنیم که مثلا من چون بزرگترم اگه جلو بشینم شأنم میاد پایین. نه، بازم یه مثال ساده میخوام بزنم که ربطی زیاد شاید نداشته باشه. عروسی اون وسط یا اون جلو، بزرگتران یعنی کسایی که میخوان یه خودی نشون بدن به اون صاحب عروسی، صاحب جلسه. اینجا قضیهش اینه و تو اینجا تو گود وقتی هستی میخوای خودتو نشون بدی، یعنی مجلس خوشگل برگزار شه. اینه که من تأکید دارم به این قضیه، مدها تأکید دارم به این قضیه که شما مجلستون و جلستون رو خوب برگزار کنید، خوشگل برگزار کنید، اینطوری زیبا میشه. ولی اگه با خمودی و نمیدونم اینطوری نگاه کردن و من حال ندارم و اینطوری باشه، نه آقا، به قول معروف فست طرفم در میاد. حالا انشالله از این خمودی ها خارج بشیم، انشالله گناهان هممون بخشیده بشه و حوائج حاجتمندان انشالله از صاحب دستان با کفایت حضرت زهرا سلام الله علیها برسن به حاجتشون. صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. پنج دقیقه، 10 دقیقه حرف زدم، دیدم نصف جمعیت ساکت بودن. یه صلوات بلند بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یه بحث خیلی مهم امشب میخوام بگم که مبتلا به همه است انگار، و امیدوارم اینو با جون دل گوش بدیم و رعایت کنیم هممون. امیرالمومنین تو نهج البلاغه به امام حسن مجتبی نامه می نویسن و سید رضی اینو تو نهج البلاغه نقل میکنه و میاره که امیرالمومنین به امام حسن مجتبی می فرماند که از چیزی که نمیدونی حرف نزن، سخن نگو. در مورد چیزی که بهش علم نداری، یقین نداری، آگاهی نداری حرف نزن. و خدا هم به پیغمبر تو قرآن میفرماد که لا تقف و ما لیس لک بهی علم. در مورد چیزی که بهش علم نداری حرف نزن، قضاوت نکن، صحبت نکن. و شیطان، حالا ببینید چی میگه، کار شیطان چی؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان آدمو سوق میده طرف چی؟ بدی و فحشا. بدی اسمش روشه، بدی، هر کاری که بد باشه بهش میگن بدی. فحشا یعنی چی؟ یعنی گناه بزرگ، یعنی یه کار بد خیلی بزرگ، یه کار خیلی 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 بد خیلی بزرگ رو بهش میگن چی؟ فحشا. بعد خود قرآن میاد یه مثال میزنه از فحشا، چی میگه؟ میگه ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. یعنی شیطان یکی از بزرگترین کارهایی که میکنه تو رو به فحشا سوق میده اینه که در مورد چیزی که نمیدونی تو حرف بزنی. دقت کنید، در مورد چیزی که تو نمیدونی، یعنی یقین نداری. دو تا معنا اینجا میده، یک، در مورد چیزی که بهش علم نداری، علم به معنای علم. یه چیزی دیگه هم هست، علم به معنای دونستن. یه موقع هست به بنده میگن نظر بده در مورد علم متالوژی، من میگم خب بلد نیستم، نمیدونم. یه موقع هست نه، من این کارم و این درس رو خوندم ولی اون چیز خاص رو تو متالوژی نمیدونم، میگم خب من تو این قضیه آگاهی ندارم پس من چیزی نمیگم در این مورد. دقت میکنید؟ بعد خدا چی میگه؟ یأمر بالعدل، ان الله یأمر بالعدل فینهى عن الفحشاء والمنکر. یعنی دقیقاً ضد و نقیض با شیطان که میگه از فحشا و منکر دوری کنید چون من آمر به معروفم. خدا میگه من امر معروف میکنم. بعد بزرگترین امر معروف چیه؟ اینجا چی نقل میکنه؟ در مورد چیزی که نمیدونی حرف نزن، نگو، قضاوت نکن. و یه شخصی اومد میشه امام صادق، از اینا بود که خیلی زیاد چیزی نمیفهمید، گفت آقا یه نصیحت منو بکن. امام صادق فرمود که در مورد چیزی که نمیدونی حرف نزن، گردن نگیر. دیدی بعضی میگن که آقا فلان کارو انجام بده، گناهش با من. مینویسن و همه اینا رو مینویسن، آقا تو فلان کارو انجام بده، اگه گناه داشت با من. اصلا اینطور نیست. ببین شما کرات رو بگید، مثلا کره زمین، کره ماه، سیاره منظومه مثلا شمس، سیاره نمیدونم زحل، سیاره نمیدونم عطارد، سیاره نمیدونم فلان، اینقدر بزرگ، یکی از کوچکترینش میشه زمین. بعد زمین توش مثلا چند میلیارد انسان زندگی میکنه، اینقدر در برابر منظومه های دیگه این زمین کوچیکه ها که اصلا به حساب نمیاد، یه اپسیلون مقابل سیارات دیگه. بعد ماها فکر میکنیم آره مثلا چه خبره. بعد برخی میگن که مگه میشه خدا این همه آدم رو ببره مثلا جهنم؟ برای خدا تعداد ملاک نیست که. ما میگیم مثلا میلیارد ها میلیارد مثلا آدم هستن فلان، نه، برای خدا عدد که معنا نداره. الان مثلا ما بگیم تو حسابم 500 میلیونه، حالا یه ذره بالاتر که یه ذره تعجب کنم، الان هر کدوم از شما گوشیتونو بردارید حسابتونو بذارید جلوی رفیقتون، پیامک بیاد بزنه 1 میلیون واریزی، یا بشه 501 میلیون، بغلید چی میگه؟ دهنت سرویس، 500 میلیون تو حسابته؟ الان پول نقد کسی نگه نمیداره 500 میلیون. حالا فکر کن مثلا یه پیامک بیاد 1 میلیون واریزی، 500 میلیارد تو حسابشه، 500 میلیارد و 1 میلیون شد. بعد تو فهم کنیم 500 میلیارد برای خدا چیزیه که اش عددی نیست که اصلا هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی برای خدا نمیکنه. ما هم که فکر میکنیم که خبریه، مورچه یه ذره آب ریخت رو کلش، رو سرش، گفت آی دنیا رو آب برد. خب بقیه نگاه کنن چی میگن؟ میگن نگاه کن بابا کجا دنیا، اصلا خیس هم نشده زمین، سر تو یه ذره آب ریخته. ما ها اینطوری فکر میکنیم خبریه، نه آقا هیچ چیزی نیست، هیچ فضایی نیست. الان یه سوال، خدا نکنه یکیتون دیسک کمر داشته باشه، انشالله هر کسی که بیماری داره حضرت زهرا امشب خودشون شفا بدن انشالله. انشالله دیدید گفتم بزرگتر خیلی فرق میکنن، جوانتر رو یه انشالله هم به زور نگفتن. بابا این شاید علتش همینه، درد رو نکشیدی. خیلی اثر داره، کلمات خیلی اثر دارن، خیلی. انشالله همه ی بیماری ها، همه ی بیمار ها امشب توسط حضرت زهرای اطهر شفا بگیرن. الان من به شما بگم که تو که دیسک کمر داری حتما برو عمل کن. شما میپذیری یا نمیپذیری؟ بگید دیگه، آره یا نه. نمیپذیری؟ اگر بپذیری که ببخشید خیلی چون نمیپذیری دارم میگم و خیلی خنگی. خب برای چی میپذیری؟ من دکترم، من دیسک کمر عمل کنم. بهش چی میگن اون که دیسک کمر عمل میکنه؟ حالا چه چیزی داره؟ جراح کمر یه همچی چیزی میگن، مغز و اعصاب، حالا چه بدونم، ارتوپد فلان، که ما که نمیدونیم. بعد بدونیم اما چه میدونیم که چیه؟ مثلا من اگه چشمم عمل نمی کردم، خب ما هم دیدید که یه اینا که تایسه کنی داشتیم، شماره چشم این 13 این 14 جمعش 27 بود. دکتر به من گفت اگه عمل نکنی آبسیا میگیره کور میشی، و گفت شانس آوردی که قبل 30 سالگی عمل کردی، قطعا کور میشدی اگه عمل نمی کردی. حالا یه کسی که شماره چشمش زیاده من بهش میگم عمل کن و عمل کن و عمل نکنی کور میشی. خب بابا این چشم منه، اون چشم اونه، تو بهش بگو آقا برو دکتر ببین دکتر چی میگه بهت، نه عمل کن فلان بسار. تو چی میدونی که این میگی؟ ماها تو این قضیه یا آدم ها تو بحث دکتری میگن که فلانی فلانی فلانی، ولی تو بحث دین، تو بحث اخلاقی، تو بحث روانشناسی، تو بحث های مختلف در مورد همه چی نظر میدن. الان هر کسی یه اینستا یه گوشی گرفته دستش، یه پیج اینستا زده داره نکته میگه، انگار همه شدن آخوند، نکته اخلاقی مثلا، نکته چیزی میگه. دیدید؟ یعنی همه دارن نکته میگن، در مورد خدا حرف میزنن، در مورد پیغمبر حرف میزنن. اون روز مثلا دیدم یه بنده خدای مجریه، یه مجریه ساده، مثلا میگفت که قربونت برم خدا جون، خداییت هم خدایی قدیما، تا کی میخوای به پول دارات حال بدی؟ مثلا این. خب تو میدونی با این یه جمله میپوکونی یه عده ذهن یه عده جوونو؟ خب چرا در مورد چیزی که نمیدونی نظر میدی؟ هر جوون میاد شبهه میگیره میگه راست میگه، خدایی هم خدایی قدیما. باید این کلن جوون چند سالشه؟ 20 سالشه. تو که دیروز از شیر خوردن افتادی، حالا چطوری آقا خداییت هم خدای قدیما؟ آقا خدا میلیاردها سال شاید بیشتر، ما که نمیدونیم چی خدایی کرده، تو کلن 20 سالته 50 سالته، اعتماد کن به این خدای میلیاردی دیگه. دقت میکنی؟ و اعتماد نمیکنی. و مدام نظر میدن. زمان شاه اگه یه هیئت شلوغ بود میگفتن کدوم آقا منبره؟ آقا فلسفی؟ مثلا آقا فلانی؟ ولی الان آقای کافی و فلان. الان اگه یه هیئت شلوغ باشه میگن چی؟ مدا کیه؟ من یه سوال میپرسم از شما، خودتون جواب بدید. گر دانی و پرسی سوالت خطاست. میدونم سوالم خطاست ولی میپرسم. الان تو یه جای تهران، یه جای خیلی بزرگ، بزنن سخنران آیت الله العظما مکارم شیرازی، یا آیت الله العظما بگید مثلا نوری همدانی، جوادی آملی، اینجا جمعیت بیشتر میاد، یا بگید مثلا فلان مدعی معروف؟ اصلا مشخص مدعی معروف. خب اینجا معلومه که دارن راه اشتباه میرن. الان اگه این حرفو بزنی به یه کسی که یه ذره چپکی فکر میکنه، میگه ببین خودتون چیکار کردید آخوندای بوق. درسته؟ بله، این ضعف روحانیته. روحانیان چیکار کردن که جوونا بهشون محل نمیذارن؟ خب روحانی خودش باید بفهمه چیکار کرده. یه جلسه بود، جلسه روحانیونه، یه جایی تو کره ماه، اینجا که نیست. و عرضم به خدمت شما که تو اون جلسه من بودم سالهای گذشته، یه کلیپی گذاشتن تو این چی بهش میگن؟ ویدیو پروژکتور. کلیپ در مورد مثلا درد دین بود و مثلا شیطان پرستی و اینا. اینا داشتن میخوردن، میوه میخوردن، نمیدونم غذا میخوردن، میخندیدن روحانیون، نزدیک 130 تا آخوند بودن عمامه به سر. من یه لحظه آره به قول امروزی جو گرفت منو، گفتم آقا نخندید دیگه بابا، اینو گذاشتن که مثلا ما یه کاری کنیم، یه حرکتی کنیم. یه بنده خدای کنار من بود، اولش 40 50 سالش بود، 47 48 این حدودا، به من گفتش که خب شیخ چند سالته؟ من گفتم فکر کنم تازه هم ملبس شده بودم. گفتم مثلا 20 سال، 19 هم اولش ملبس شده بودم دیگه. گفتم مثلا 20 سال. گفتش که حالا شد 40 ساله تا میای میخندی با ما. هیچ وقت اون صحبتش آدم نمیره، از اینکه 18 سال از اون صحبت گذشته، 17 سال گذشته. گفت تو هم سنت زیاد بشه تو هم ما میشینی میخندی. به قول اون بنده خدا که میگن به هر روحانی میگیم شغلت چیه، شغل مشخصی نداره، میگه کار فرهنگی میکنم. بعد بگیم چرا فرهنگ خرابه، میگه ما تقصیر آمریکاست. خب ما میدونیم این ضعفه، ولی تو خب چی کار میکنی؟ تو به کی میسپاری؟ تو به شهر دکتری میری برای دیسک جمرت؟ بعد برای دین از همه سوال میپرسه، همه جور پیجی داره، همه جور فلانی داره. من یه بنده خدایی هست، خواننده است، خیلی خوشم میاد ازش، خیلی یه سری کاراشو دوست دارم. تا حالا یه دونه آهنگش هم نشنیدم، اما بگی آهنگش، چون حالا خودتون میدونی آهنگ گوش کن نیستم. آقای آرتا کمک به این اون میکنه. حالا اشتباهاتی هم داره که بماند. اون روز یه کار خیلی قبیح و زشتی کرد که پرچم ایران قسمت اللهشو اومد پاک کنه. کاری نداریم، ولی مثلا این بنده خدا کمک میکنه به فقرا، بعد نکته میگه. حالا من کمک کردنش هر وقت میبینم خدا میدونه انقدر بهش قبطه میخورم، گریه ها، یعنی من اگه کلیپشو ببینم 10 تا کلیپشو نگاه میکنم، 5 تا نگاه میکنم، 5 تا 2 دقیقه رو میبینم عین اون 10 دقیقه رو گریه میکنم. گریه ها، یعنی با عشق، یعنی همینجوری عشق بیاد ریشام خیس میشه، یعنی بهش حسرت میخورم آقا چرا من خب این توفیقو ندارم. میره تو مناطق محروم، این کمک اون کمک، اصلا یه کارهای عجیب غریب. مثلا شنید که دو تا جوون کتک خوردن از دست فروشا، دو تا مغازه تو قزوین براشون خرید، پیگیری کرد خرید. این میرفت کمک میکرد به فقرا، بعد آخرش که کمک تموم شد میزد تو سینه اون بنده خدا، میگفت دیگه بچه نیار، جون مادرت جلوگیری کن، جون مادرت دیگه بچه نیار، فقیر میاری بدبخت میشه. بابا خب کمک کردی دیگه، چرا نکته میگی بهش؟ اون یارو هم بنده خدا خب کمک شده بهش، سرشو خم میکرد میگفت چاش. دقت میکنی چی دارم میگم؟ این مشکل ماست. الان بگن یه هیئت شلوغه، میگن مدایش کیه؟ آیت الله مکارم شیرازی یه استعداد عجیبی داشت. کجایی بود؟ بگید دیگه. شیرازی بود. ایشون یه استعداد عجیبی داشت. کنکور زمان شاه از هر 1000 نفر یه نفر قبول میشد، الان از هر 1000 تا 1001 قبول میشن. دانشگاه نمیدونم پودمانی، دانشگاه کاربردی، علمی کاربردی، دانشگاه نمیدونم آزاد، دانشگاه نمیدونم بسته، باز نمیدونم چی، اینقدر دانشگاه زیاد که اصلا همه قبول میشن. خب ایشون اون موقع امتحان میده، دکتری قبول میشه، دکتری قبول میشه. یه مدت میخونه، میگه خب من سلیقه‌ام به دکتری نمیخوره، برم حوزه علمیه. استعداد عجیبی داشته، یعنی اون چند سالی که خون دکتری برای پزشکی همه مونده بوده این چه استعدادی داره، این از دکترای بزرگ کشور و نمیدونم جهان و فلان و اینا میشه، یه چیز عجیبی بود. ولی گفت علاقه‌ام به حوزه علمیه، صف حوزه علمیه. 25 سال تو حوزه درس میخون، یه روز اومد بره منبر، یه بنده خدای کاغذی بهش داد، کاغذو خوند، تو کاغذ نوشته بود که حضرت آیت الله مکارم امشب یه دکتر نشسته پا منبرت، لطفا یه حرفایی بزن که خلاصه دکترم فهمیدی چی میگه؟ دکتر نشسته پا منبرت، حواست باشه. این با خودش گفت بابا من 25 سال دارم درس میخونم تو حوزه علمیه، مشخص نشده، حالا این یه دکترا گرفته، من بعد یه جوری صحبت کنم حواسم باشه دکتره پا منبر؟ خب اون چند سال درس خونده؟ چی میگیم اصلا ما؟ یعنی اصلا میفهمیم چی کار داریم میکنیم؟ که به آیت الله مکاره میگه حواست باشه دکتر اومده. آیت الله خویی یه حکمی داد، گفت با تمام غسل ها میشه نماز خوند. تو غسل جنابت کنی، تو غسل مستحبی کنی، تو غسل زیارت کنی، تو غسل نمیدونم توبه کنی، با هر غسلی میشه نماز خوند. این حکم فقهی داد. حضرت الله مرعشی نجفی، حضرت امام خمینی گفت فقط با غسل جنابت میشه نماز خوند، دیگه احتیاجی به وضو نداره. یه پیرزنی تو مسجد نشسته بود گفت حق با آقای خوییه. یه مرد شنید اینو گفت خب شما کجا میگی حق با خوییه؟ گفت خب مشخصه دیگه، عقلیه. اون طرف لغ شده تو عموم، کل بدنشو شسته، وضو کلن یه ذره صورته، یه ذره دسته، یه ذره پا، حالا یه مسی هم میکشه رو سر. این که این همه شسته نمیشه باش نماز خون، این که یه کوچولو میشوره میشه. میگه به پیرزنه گفتش که خب نماز صبح چند رکعته؟ گفت دو رکعت. گفت خب تو سه رکعت بخونی طبق این استدلال تو، خب بهتره که سه رکعت بیشتره یا دو رکعت؟ سه رکعت بهتره یا دو رکعت؟ اونی که هم میگه من چهار رکعت میخونم، مثل اون فرماندار ملعون اون خلیفه. آخ 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 آخ، اشکال خلیفه ها همین بوده، اشکال خلفا هم بود، تو کاری که نمیدونستن نظر دادن علی رو خونه نشین کردن. آخ آخ آخ. بعد اون تو نماز صبح مست بود دیگه، چهار رکعت خون. بهش گفتن که حاج آقا چهار رکعت خونی نماز صبح؟ مست بود. گفت بیشتر بخوانم کم است. مردم میگفتن بابا چی کار داری میکنی؟ یعنی میخوام بگم ما اون چیزی که بخوایم انجام میدی، ولی قرآن چی میگه؟ میگه فسألوا اهل الذکر، از اهلش بپرس. والا همینه دیگه، زندگی ها اینطوری در و داغون، مشکلات. اهل بیت چی میگن؟ نحنو والله، نحنو اهل الذکر، والله ما اهل ذکریم. علامه امینی 70 بار تو القدیر آورده، 70 بار، از منابع کی؟ بگید اهل سنت، نه از منابع تشیع. 70 بار آورده که عمر گفته لولا علی لهلک العمر. یه بحث فقهی میافتاد، یه بحث اصولی منطقی میافتاد، یه بحث حکومتی میافتاد، عمر میگو علی کجاست؟ اگه نباشه من هلاک میشم. خب تو که میدونی اون برتر سروره، خب تو چرا جایگاه رو غصب کردی؟ خب میشه قاسب دیگه، دو تا چهار تا دیگه. اگه میگی لولا علی لهلک العمر، پس چرا تو بالای او پایینه؟ این سواله. ما در کمال وحدت از برادران اهل سنت این سوالو میپرسیم. آقا ما قرآن رو قبول داریم جفتمون؟ بله. سوال جواب بدید. دعوا که نه، دعوا داریم نداریم که، ما با کسای دیگه دعوا داریم. کدوم حقه؟ دیشب گفتم امام خمینی تفسیر سوره 7 رو انجام داد، 5 جلسه نذاشتن به 6 جلسه برسه. داشت تفسیر میکرد قرآن یعنی سوره حمد، خلاصش اینه، سوره حمد یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی با، خلاصه میشه در با، و همه چی سر نقطه این زیر باه که اون امیر المؤمنینه. علمای صلوات شبه دید عرض شد که سوال از برادران اهل سنت که چرا 70 بار تو منابع اهل تسنن اومده، تو کتاب القدیر علامه امینی نقل کرده، چرا بزرگ شما خلیفه شما عمر گفته لولا علی لحلک العمر، چرا گفته؟ این یعنی چی؟ یعنی علی حقه، علی عالمه، علی سروره. پس شما چرا بالایی؟ چرا علی خانه نشینه؟ چرا؟ این در کمال وحدت سوال این شکلیه. ما باید اینو بتونیم جواب بدیم، اینو بتونیم بپرسیم، دقت میکنید؟ و تو مقام های مختلف فرق میکنه. اینو میاد علامه امینی مطرح میکنه ولی هیچ پاسخی ندارم براش. خب یه پاسخی باید بدید دیگه، چرا شما اینو میگید؟ یه آدم متخصص به درد نخور، مثلا متخصصه، اسمش متخصصه ولی به درد نخوره، ما اونو میذاریم فلان مسئول، شورای شهر، مجلس، ریاست جمهوری، بعد می‌نازیم تقصیر اینو. خب بابا باید بدونی طرف این کار است یا نه، باید بدونی که چطوریه. مردم چه آخوندی رو دوست دارن؟ مردم آخوندی رو دوست دارن که بهشون گیر نده، اینجوری دوست دارن. الان شما بخوای خود نکرده مغزتو عمل کنی، جراحی مغز انجام بدی، میری پیش پروفسور سمیعی یا میری پیش یه آمپول زن مثلا توی بهآفرین؟ خب اگه بری پیش آمپول زن بهآفرین، مقصر خودتی، اون با یه تیغ کاتر سرتو میبره، میخواد جراحی کنه، نمیدونه چی به چیه، که مقصر خودتی که چرا رفتی پیش این. ولی در مورد اخلاقی هر چی بخوایم میگیم. لذا امام صادق سفارش کرده تو چیزی رو که نمیدونی در موردش نظر نده. یه فوتبال میبینی، این کلیپ رو 100 بار برام دیگه میفرستم، استقلال بازی داره با آلومینیوم، پرسپولیس بازی داره با فولاد، یه پنالتی میشه، این میگه پنالتیه، اون میگه پنالتی نیست. بابا کارشناس داوری اگه نظر میده، کارشناسه، باید نظرشو بده، نمیشه که او هم نظر نده. تو چرا نظر میدی؟ میگه نکن تابلوه. یه چیزی که خیلی واضحه، بله، یه موقع از همه میگن که این توپ از خط رد شده، از زاویه بغل که میگیرن میبینن یه ذره توپ رد نشده، نه گورد شده. من تو سالن همیشه با بچه‌ها مشکل داشتم، یه توپی میزدن زیر تاق میشد، 5-5 بود دیگه سالن، 5 نفر اینور میگفتن گل شده، 5 نفر اینور میگفتن گل نشده، میگفتن بابا یعنی همتون دیدید؟ میگفتن هممون دیدیم. دروازه‌بان از اون ته سالن میگفت گل شده، میگفتن تو از کجا ته سالن خط تو دیدی؟ اصلا مگه سالن اینجا خط داره؟ تو دیگه از کجا؟ نگو معلومه. حالا اگه دروازه‌بان اینور بود، به قرآن که گل نشده، دارم میگم به جون مادرم، بابا تو اینجا وایساده بودی، اون زد پشت زیر تاق شد، تو پشتت هم چشم داری؟ نه به جون مادرم دارم میگم، تو مثل اینکه منو دروغگو میدونی. بابا خب نگو. خب اگه میخوای کسی بدونید که عالمه یا نه، آدم درست حسابی هست یا نه، ازش سوال بپرسید در مورد چیزهای مختلف. اگه در مورد همه چی نظر داد، بدونید اولا این هیچ چی بارش نیست، دوما اختلاف افکنه. این روایت میگه نه اختلاف افکنن، در مورد همه چی نظر میدن. تو باعث دوام همه چی نظر میدی؟ تو چرا هر چیزی که بیاد به ذهنت میگی؟ امام جواد میفرماید آدم‌های جاهل در مورد همه چی نظر میدن. اگه نظر نمیدادن هیچ اختلافی پیش نمیامد. آقا اسلام و علکی 73 تا فرقه کردن. سر چی؟ سر اینکه آقایون چیزایی نمیدونستن و نظر دادن. بابا فسألوا اهل الذکر. امیرالمومنین میفرماید سلونی قبلا تفقدونی، هر چی میخواد بپرسید. شخص بلند شو گفت موهای سر من چند تاست. دیدی بعضی جا، من خودم میدونید نگم استاد، بگم شاید یکی از بزرگای شوخی هم، ولی آقا از جلسه مهم تو مزه میپرانی، تو یه چیز چرت و پرت میگی. خب الان جلسه مهمه، ما داریم در مورد مسئله مهم حرف میزنیم، تو یهو میخوای اینجا یه چیز بپرونی؟ چی میگی اصلا؟ تو اصلا شعور داری؟ تو اون جلسه مهم موهای سرم چند تاست؟ امیرالمومنین نگاهش کرد، به قول مالک اشتر، دوست دارم علی رو جایی ببرم، به زمانی ببرم که قدر مثل اوی رو میدانند. خدا قسم همه چی میگن الان هم اینطوریه، در مورد همه چی حرف میزنن. ابو حنیفه، اهل سنت چند تا فرقه دارن؟ 4 تا، حنفی و مالکی و نمیدونم شافعی و حنبلی و فلان. ابو حنیفه بزرگ حنفی است، شاگرد امام صادق بود. چند سال؟ 2 سال. این آقا تو 2 سال عالم دهر شد، یعنی عالم زمان شد. رفت واسه خودش در خونه‌ش رو باز کرد، گفت سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید. فرقه ابو حنفیه، حنفی ها، از تمام فرقه های اهل سنت شلوغ تره. حالا بزرگشون اینه، دقت کنید، مناظره ابو حنیفه و امام صادق علیه السلام. یه شب امام صادق اومد در خونه ابو حنیفه با چند تا از شاگردای خودش، همدرسی های ابو حنیفه بودن. امام صادق علیه السلام پرسید که شنیدم در خونت رو باز کردی، فتوا میدی، نظر میدی؟ گفت بله آقا جان، ما 2 سال با درس شما بودیم، خیلی چیزا یاد گرفتیم. دیدی اونایی که یه مقدار تجربه میکنن در مورد همه چی نظر میدن. آقا فرمودن که خب خیلی خوبه اگه بلد باشی، تو مطمئنی همه چی رو بلدی؟ گفت بله آقا من نظر میدم. آقا فرمود بر چه مبنایی نظر میدی؟ گفت بر مبنای عقل و قیاس. آقا فرمودن که میشه سوالاتی از شما بپرسم؟ و ابو حنیفه هم گفتش که مشکلی نیست، سوال بپرسید. آقا فرمود ادرار نجستره یا منی؟ حالا ما این سوال از شما بپرسیم، اول ادرار نجستره یا منی؟ میدونید؟ آفرین. نمیدونم. مجبور نیستی که بگی آقا به نظر من منی. اونه که میگه به نظر من ادرار، دلیل تو چیه؟ یه مقدار مثلا بو. چی میگی تو؟ نمیدونی؟ مجبور نیستی که حرف میزنی. گفت ادرار نجستره یا منی؟ ابو حنفیه، حنیفه، عرضم به خدمت شما که گفت معنی نجستره. امام صادق علیه السلام پرسید پس چرا فتوا داری که لباسی که با ادرار نجس شده 3 بار با آب قلیل بشوری تمیز میشه، ولی لباسی که با معنی نجس شده 1 بار بشوری کفایته؟ اگه معنی نجستره خب باید معنی رو 3 بار بشوری نه ادرار رو. گفت نه 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 آقا ببخشید، دو زبونم بود و میخواستم بگم ادرار، یهو گفتم معنی. شاگردا میخندیدن. امام صادق دوباره پرسید اگه اینجوره، اگه ادرار نجستره، چرا فتوا دادی که کسی که ادرار کرد اگه بخواد نماز بخونه باید وضو بگیره، ولی کسی که معنی ازش بیرون اومده وضو نمیتونه بگیره، حتما باید برای نماز غسل کنه؟ گفت آقا حقیقت یه ذره گیج شدم الان، یه ذره من و من افتاد. آقا امام صادق علیه السلام پرسید ابو حنیفه مردم هم گیج میکنی تو، نماز مهمتره یا روزه؟ خیلی طولانیه، من میخوام 3 تاشو بگم، خیلی طولانیه. نماز مهمتره یا روزه؟ ابو حنیفه گفت خب معلومه نماز، حالا از ما بپرسن. سریع مثل ابو حنیفه یه حدیث هم میگیم، از صلاتو عمود و دین. کی گفتن روزه عمود و دین؟ نماز ستونه. امام صادق علیه السلام پرسید که اگه نماز مهمتره چرا فتوا دادی که کسی که نماز قضا داره میتونه نماز مستحبی بخونه؟ آقا تو نماز قضا داری میتونی نماز مستحبی بخونی، ابو حنیفه گفته، ولی کسی که روزه قضا داره نمیتونه روزه مستحبی بگیره، چرا این فتوا رو دادی اگه نماز مهمتره؟ باید برعکس میگفتی دیگه. گفت نه 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 نه، من میخواستم بگم روزه مهمتره. امام صادق علیه السلام پرسید که اگه روزه مهمتره چطور گفتی که کسی که مسافره روزه نباید بگیره؟ روزه براش مشکل داره، ولی کسی که مسافره نماز باید بخونه، چطور اینو گفتی؟ گفت آقا حقیقت یه ذره گیج شدم. گفت منم همینو میگم، گیجی، مردم هم گیج میکنی، نظر نده، نمیدونی نظر نده. امام صادق علیه السلام پرسید آخریش قتل بدتره یا زنا؟ کدومش بدتره؟ گفت آقا معلومه قتل بدتره، اینو دیگه میدونم. آقا فرمود اگه اینطوریه چرا فتوا دادی که کسی که قاتله 2 تا شاهد باید بیاد، ولی کسی که زناکاره 4 تا شاهد؟ برای چی اینو گفتی؟ اگه قتل بدتره قتل باید 4 تا شاهد میبود، زنا باید 2 تا. گفت نه نه نه، من میخواستم بگم زنا، گفتم قتل. آقا فرمود که اگه زنا بدتره، مهمتره، چرا گفتی که زناکار 100 ضربه شلاق باید تنبیه بشه ولی قاتل باید اعدام بشه اگه زنا بدتره؟ بعد میگفتی زناکار باید اعدام بشه. گفت آقا حقیقت ذره گیج شدم. آقا فرمود گیجی، مردمو گیج نکن. بابا ما در مورد همه چی میگیم، تو این اینستاگرام، تو این ور، تو اون ور، فلانی رو شنیدی فلان کارو کرده، بهمانی رو شنیدی بهمان کارو کرده، آره فلانی میگفت که آقا زنا کرده، آره مشکل اخلاقی داره، آره اصلا میدونی ماشینش رو چجوری خریده، آره رفته سر کار فلان جا فلان حرف زده، آره بابا بس کن دیگه، تو که بدتر از اینایی، تو حکمم میدی، تو قضاوتم میکنی، نگو دیگه. و امام جواد میفهمون اینان که اختلاف انگیزن و اگر اینا نبودن هر کسی سر جای خودش بود. یعنی کسی که تو این عصر این کار رو انجام میده، همونطوری که علی رو خونه نشین کردن، همین الان همین حجت ابن الحسن رو خونه نشین میکنن، در مورد همه چی نظر میدن، در مورد همه چی میگن. آقا فرمود اگه گیجی مردم رو گیج نکن، آدم های جاهل نباید در مورد همه چی حرف بزنن. گوه آقا یه چیزی بگم، ابو حنیفه گوه یه چیزی بگم، رفتم کوفه در خونه رو میبندم دیگه فتوا نمیدم. دروغ گفت. آقا فرمود ساکت شو، اسکت، ساکت شو. هر وقت اجداد شما دست از ریاست برداشتن، شما هم دست از ریاست برمیدارید. اجداد شما جد من امیرالمومنین رو خونه نشین کردن، شما میخواید من جعفر ابن محمد رو خانه نشین کنید با این فتواهای صدمنگ قاضیتون. دقت میکنی؟ اینجوریه که چرا این حرف رو زدی؟ اختلاف انگیزی نکن با حرفی که، با چیزی که نمیدونی، با حرفی که نمیزنی، و حکمم میدیم و قضاوتم میکنیم، کارش رو انجام میدیم. امیرالمومنین فرمود اگه کسی تمام عمرش با شتر سفر کنه، سفر با شتر خیلی سخته، تمام بدنت کوفته میشه، تمام عمرش یعنی 90 سالشه، کل 90 سال با شتر از همون بد به تولد سفر کنه، اگه یه چیز یاد بگیره کافیه. 5 تا چیز، من یکیشو میخوام بگم، مهمترینش اینه که اگر چیزی ازش پرسیدن ندانست بگه نمیدونم. حتی نگو منم شنیدم. بابا پدر ما رو در آوردیم منم شنیدم. اون کسی که میاد عیب منو پیش تو میگه، بدون مطمئن باش عیب تو رو هم میاد پیش من میگه. بزنه تو دهن اینا، فرق نمیکنه کی. به این منبر رسول الله قسم، من برای خودم نمیگم، فرقی برام نداره. واقعا تو این قضیه، تو این قضیه واقعا من سر شدم تو این سالهای اخیر. من واقعا برام تفاوتی نمیکنه. خیلی فکر کردم که این جمله واقعا فرق میکنه یا نه، ببینم واقعا دیگه برام تفاوتی نداره، انقدر دیگه قضاوت شدم. ولی بابا نگید، شما نگید، دقت میکنی؟ آقا بعد دیگه تو همه چی میگی، تو همه چی رو قضاوت میکنی. یکی از شاگردان علامه طباطبایی میگفت از هیچ کسی مثل علامه طباطبایی من نمیدونم نشیدم. علامه طباطبایی نه در مورد فیزیک و فلان، و در مورد فقه، اون چیزی که توش تبحر داشت، میگفت نمیدونم، ابایی نداشت. ولی الان در مورد روانشناسی، در مورد اصول، در مورد فقه، در مورد همه چی طرف نظر میده. فقط کافیه بگی فلان چیز یه ریز، بابا ول کن دیگه، ببین چقدر این عقل داره. اختلاف انگیزی میکنن، در مورد هر چیزی که نمیدونن حرف میزنن. یه شخصی اومد، قربون قربت امیرالمومنین برم، یه شخصی اومد مقابل امیرالمومنین شروع کرد به ناسزا گفتن، انقدر جریح شدن، فوش میداد، ناسزا میگفت، داد میزد، لعن میکرد امیرالمومنینو. و یکی از یاران ارباب هاشم مرغان اومد جلو گفت خب چرا فوش میدی به امیرالمومنین، چرا؟ گفت تو شام به ما گفتن که این آقا نماز نمیخونه و این آقا خدا پیغمبرم قبول نداره. ببین تو دهنبین باشی، تو چیزی که نمیدونی و بگی چی میشه. یه نفر به امیر المؤمنین فوش میده سر حرف تو، و این انقدر تسری پیدا کرد، انقدر مصری شد که 80 سال رو منبرا به امیرالمومنین فحش میدادن و لعنش میکردن. 80 سال. اینجوریه. اگه شما در مورد رفیق، در مورد کسی، در مورد چیزی حرف بزنی، بعد میگه آقا حرف راسته، بابا راسته میشه غیبت، راست نهود که میشه تهمت، بهتان، یا علی دیگه اصلا قضیهش فرق میکرد. پس اگه میخوای بدونی کسی عالم فهیمه، ازش سوال بپرس در مورد چیزهای مختلف. اگه در مورد همه چی نظر داد، بدون این هیچی بارش نیست و این آدم اختلاف انگیزیه. نمیدونم این، نمیدونم والا، این انشالله خیره، بچه ها میدونن جز تکه کلمه های مثلا خود منه، نمیدونم والا. آقا نمیدونی، آقا تمام شد رفت دیگه، من چه میدونم آقا فلان چی نمیدونم. خودت راحت کن دیگه، هی بار بر خود درست میکنی، یه قضاوت میکنی. الان دیدم تو این استای بنده خدای میگفت که نعوذ بالله ابا عبدالله الحسین و دشمن سر یه دختر جنگ کردن و اینو جوونا مطرح میکنن. فقط یه سوال، آقا تو برو شخصیت عباس ابن علی رو بخون، چرا این شخص برای ابا عبدالله الحسین میفرماد که والله ان قطعتم یمینی انی احامی، ابدا دینی برقو کم کنید دیگه بسه. آقا برای نعوذ بالله دختر باز این حرفو میزنه عباس؟ آقا حرف روز جامعه است دیگه، ببین چی دارن میگن. تو کاری نداشته باش، این اینو گفت، اون اونو گفت، اصلا ول کنی حرفا رو. نه آقا منم شنیدم، بابا ول کنی شنیده ها رو. تو ببین آقای تو چی میگه، تو ببین سرورت چی میگه، هر چیز رو قبول نکن. و اگرم درست باشه تو نباید بگی، به تو ارتباطی نداره. شب آخر از مراسم فاطمیه اوله، میگه چشم به هم بزنی همه چی تمام میشه. فاطمیه اولم به همین سادگی تمام شد، چند جمله حاج اسخر روزه بخونه و سینه بزنی و تمام میشه. این اشکا و این گریه رو دست کم نگیرید. فرمود اگه کسی گریه کنه برای اهل بیت، برای ابا عبدالله الحسین، سریع بدون وقفه این عشق میرسه محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، و بعد از اون این عشق و گریه سریع میرسه به وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، و ایشون مهر تایید میزنه و تایید میکنه این شیعه رو. اون لحظه آخر که تو احتضار قرار میگیری داری میمیری، همه فکر یه چیزی هن دیگه، آقا چی بنویسیم؟ مثلا بنویسیم نمیدونم تشکر از اقوام سایر بستگان، یا آقای فلانی یا بهمانی، فامیلی فلانی رو بنویسیم یا ننویسیم. دیدی مرسومه، دعوا سر این چیزاست. ولی اون کسی که در لحظه احتضارش قرار گرفته، هی منتظره میگه اینا چی میگن، یه کسی یه کاری بر من کنه. اگه بچه ها ناخلف باشن که دیگه اوضاع بدتر میشه، بالای پیکر او حرف از احسا میراث میزنن. ولی میگن در همون اسنا یه وقت میبینه دو تا شخص اومدن بالا سر این میت یا کسی که در حال احتضاره، یه شخص میاد بالای سر قرار میگیره، یه شخص میاد پایین پا قرار میگیره. اون شخصی که پایین پا قرار گرفته یه احترامی میذاره به اون کسی که بالای سر قرار گرفته، و به اون شخصی که بالای سر اون میت قرار گرفته میگه یا رسول الله شما بفرمایید. معلوم میشه اون کسی که بالای سر میت قرار گرفته آقا رسول الله. بهش میگه قصه نخور، از این به بعد کارات با منه، از این بعد کارات با ماست، ما هواتو داریم. حالا برای اون میت سوال پیش میاد، آقا جان تو چجوری هوای منو داری؟ درسته سوال پیش میاد دیگه، تو چجوری؟ خب اون نمیتونه حرف بزنه، کسی که در حالت احتضار هست یا جونش در رفته. آقا رسول الله نگاه میکنه به امیرالمومنین، میگه یا علی به تو میسپرمش. آقا رسول الله میرن و آقا امیرالمومنین میاد اینجاش خیلی جانکاهه، بعد آدم جونش در بره، میگه میاد سر اون شخص رو به دامن میگیره. به به به، این محبت مولا امیرالمومنین. بچه ها براتون سوال نشده، میگن اون فرشته هایی که میان تو قبر اولین کاری که میکنن چیه؟ سینه میت رو بو میکنن. علتش چیه؟ حالا فکر کردی؟ و وقتی بو کردن میگن این بوی محبت حسین، بوی محبت علی و بچه های علی رو میده. اونجا که ازش سوال بپرسن من ربک، من کتابک، من امامک، میگن زبونش بند اومده. آقا امیرالمومنین میگه انا، منم، امامش منم. دیدی بچه میزنه شیشه رو میشکنه، میگه این بچه کیه؟ این صاحب نداره. باباش بیاد میگه منم. آقا شیشه شکسته، من درست میکنم. چقدر میشه؟ منم. ای قربونت برم علی جان، تو چی کشیدی تو مصیبت های حضرت زهرا؟ چی کشیدی آقا؟ این ترونی ها میگن رسم شب آخر روزه حضرت زهرا میرن در خونه ابوالفضل عباس. یه اشاره کنم و ببخشید شاید یه ذره طولانی شد. اونایی که حاجت دارن کجا نشستن؟ بسپرید به بی دست کربلا. یه عبارت میخوام بگم، اونا که ناله ندارن، ناله نزدن، ناله بزنن. میفرماد من شرمنده شدم که کسی شرمنده نشه. یه جایی دیدی داری شرمنده میشی؟ ابوالفضل العباس. یه جایی دیدی که داری شرمنده میشی؟ بگو آقا جان نذار شرمنده بشه. نذار. به خدا تمام قد میسته که حاجت تو رو بگیره. به خدا قسم. ای قربون قد و بالات برم. قد و بالایی که رشیدی که قبر کوچیکی داره. میفهمی یعنی چی؟ یه شخص رشید اگه قبر کوچیکی داشته باشه، یعنی نه تنها دستها رو قطع کردن. حالا روزه رو اینجوری بخونم، یه حدود 50 سال بیش میرزا محمد علی فشندی زندگی میکرد تو همین بهشت زهرا دفنه. این میرزا محمد علی رفت حج، مشرف شد حج. تو این طواف که بود یه وقت دید یه آقای خوش‌چهره نورانی مهرش نشست به دلش، گفت ببخشید آقا شما خیلی آشنایی برای من، خیلی دوست داشتنی. آقا فرمودن که مگه تو نمیخواستی بیای حج حجت ابن الحسن رو ببینی؟ به آرزوت رسیدی؟ این خوشحال شد، گریه میکرد، لبخند میزد، اون حس عاشقانه قرار داشت. وقتی میخواست جدا بشه از آقا، گفت آقا قسمت میدم جون مادرت زهرا، بازم من شما رو میبینم تو این حج. آقا نگاش کرد، گفت اگه بخوای آره، یه بار دیگه منو میبینی تو عرفات، یه بار دیگه من میام به دیدنت، میام میبینمت. گفت آقا هر جا بگی من میام، قرار ما دست شما. آقا فهمون نمیخواد کاری بکنی، نگاه کنین خیمه های صحرای عرفات و هر جا روزه عموم عباس خونده شد من سراسیبه میام اونجا. آقا نگاه نکن کی میخونه، ببین چی میخونه. سراسیبه میام. میگه تو صحرای عرفات بودیم، یه وقت دیدم روحانی کاروان داره روزه ابوالفضل عباس میخونه. این ور اون ور رو نگاه کردم، دیدم وجود نازنین حجت ابن الحسن دم در ایستاده داره گریه میکنه. جانم ابوالفضل عباس که امام زمانی ارادتو داره. آقا یه وقتی ما میگیم آقا هزار بار زنگ زدم جواب ندادی، اقراق میکنیم، مبالغه گویی میکنیم، حرام هم نیست، دروغ هم نیست، ولی امام معصوم اگه اینو بگه اقراق نمیکنه. امام معصومه، مثل وحی، نعوذ بالله، نه مثل وحی صحبت میکنه، یعنی متقن دلیله. وقتی اومد بالا سر عباس کنار علقمه، ابی عبدالله دست به کمر گرفت گفت والله انکسر ظهری، به خدا کمرم شکست. عباس کمرم شکست. امام که مبالغه گویی نمی کنه، اینطوره. فداش بشم، یه دست گرفت به انان این اسب، یه دست دیگرش که بیکار بود آستین گرفته بود به صورتش، مثل بچه ها آقا گریه میکرد. نزدیک خیمه که شد با این زنها ساعتی شروع کردن به گریه کردن. یه شخصی اومد جلو، نیش و کنایه زد، اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، گفت حسین خجالت نمیکشی؟ نشستی با این زنها داری گریه میکنی؟ بیا بجنگ. حسین میترسی؟ بیا میدان. قربونت برم ارباب بی کفن. این از روزه عباس. حالا وارد روزه حضرت زهرا بشیم، میخوام یه اشاره کنم فقط به روزه مادرمون حضرت زهرا. به اون خلیفه دوم گفتن که اگه هیزم بیاریم آتش بکشیم خانه رو، فاطمه داخل خانه است. گفت مهم نیست، من باید خونه رو به آتش بکشم. گفتن دختر رسول خدا پشت دره. گفت مهم نیست، هیزم بیارید. درب خانه رو به آتش کشیدن. این جمله آخرم باشه، میخوای ناله بزنی بزن. خودش نامه نوشت، گفت چنان با لگد به در زدم، چنان با لگد به در زدم که صدای شکستن استخوان فاطمه.